بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان بحث رو دوستان پیشنهاد کرده بودند که راجع به تحولات عظیم تاریخی که به طور خاص در جهان اسلام و به نحو عام در کل جهان در شرف وقوع هست، همین که به نام پیچ تاریخی به اصطلاح نامیده شده و واقعا یه پیچه و به طور خاص به عکس‌العمل‌های وحشیانه و غیر منطقی و غیر اخلاقی که به سمبول‌های اسلامی از جمله به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله صورت می‌گیره که بدون هیچ تردید و سوال و نقد منطقی یا حتی اشکال منطقی گرفته بشه که آقا مثلا پیامبر اسلام اینطوره، اسلام چنین اشکالات و مشکلاتی داره، این اشکالات اخلاقی، این اشکالات منطقی، هیچ کدوم از اینا مطرح نمیشه، فقط فحش و اهانت و تهمت و اینها تمسخر. این خودش یک نماد، یک علامت مهمی است برای اینکه اولا این تحول بزرگ تاریخی که داره اتفاق میفته، سرنوشت جهان مستقیما به سرنوشت امت مسلمان و به وضعیت اسلام در جهان گره خورده. یعنی اگر چند دایره رسم بکنیم با قطر و شعاهای متفاوت، دایره های متداخل، در مرکز این دایره ها در واقع اسلام و جهان اسلام قرار میگیره و این حساسیت ها بیهوده نیست. صرف این که هر چند وقت از پاپ گرفته تا، یعنی از محافل مذهبی صلیبی گرفته تا محافل صهیونیستی تا محافل رسانه های سکولار، همه با این که اینا سه تا جریان متفاوت و گاهی متعارض بودند، ولی تقریبا به یک شیوه دارن عمل میکنن تو این سالا و اون شیوه فحاشیست، اهانت، تمسخر، تحریف تاریخ، دروغ گفتن و فحاشیست. این نشون میده که با یه موجود زندهی سر و کار دارن و از طرف او هر دو سه جریان اینا احساس خطر میکنن، یعنی یک تهدید زنده میدونن. میدونین راجع به یک موجود مرده احتیاجی نمیبینن و نیست که این همه حساسیت نشون داد و اهانت کرد. لذا خود اینا در دانشگاه های غرب، میدونید که هم دانشگاه دوران صلیبی و دانشگاهی که در ذیل کلیسا قرار میگرفت از قرون وسطا تا امروز و هم دانشگاه های به اصطلاح مدرن چپ و راستی که در ذیل ایدئولوژی های مادی شکل گرفتن، همه اینا از قبل مطالعاتی در حوزه اسلام و دین و اینا داشتن، منتها مطالعات از سنخ باستانشناسی دین و اینجور مباحث بود به عنوان یک شیء مرده، یعنی دین در موزه. اما بعد از انقلاب اسلامی و اتفاقاتی که در این سه دهه داره میفته بعد از انقلاب در جهان اسلام، یا مستقیم یا غیر مستقیم تحت تأثیر این حرکت بود، اینا رو هم نگران کرد هم هیجان زده. و او که ما این موجودی که فکر میکردیم مرده و به اصطلاح میخواستیم کالبد شکافی و کالبد شناسیش بکنیم، این که از خود ما زنده تره، ما به زور بردیمش تو موزه، یک جوان با انرژی پر از ادعا و پیروزی های پی در پی مواجه شده با تمدن پیر اروپا و غرب، با نظام کمونیستی که فرو پاشید، شاخه چپ مدرنیته و نظام لیبرال سرمایه‌داری شاخه راست مدرنیته که جلوی چشم همه در حال فروپاشی و زوال. البته فروپاشی تمدن ها کار یه روز و یه هفته و یه ماه نیست، ولی علائم یک تمدن موقعی که داره رشد میکنه، متولد میشه و جوانه میزنه، و موقعی که داره پیر میشه، دچار آلزایمر میشه، یادش میره که نقاط حساس تمدن سازی کجاست، دچار علائم پیری و زوال شده. بنابراین درست برخلاف اون تصویری که اینا کردن بیش از 100 سال تو دانشگاه ها علوم انسانی، علوم اجتماعی و غیره ای را الغا کردن در رسانه ها و همه پذیرفتن که بله دوره سنتی بوده که کهنه شده و این سنت خاصیت مذهبی داشته و دوران مدرنیسم هم یک دورانی است که لائیک و غیر دینی است و شروع شده دیگه، ما از اون دوران عبور کردیم و دوران تهجر و جهل و بیچارگی بشر بود و این دوران جدید شروع شد که مشخصه اصلیش بی‌دینی است از نظر اونا. یعنی اگر عقلانیت و عملی و نظری هم تعریف میکنن، با روی کرده غیر دینی مثل لیبرال سرمایه‌داری یا ضد دینی صریح مثل روی کرده کمونیستی و مارکسیستی بود، یه مرتبه ورق برگشت، درست عکس شده. اون چیزی که اینا میگفتن کهنه بود، و تمام شده بود و به جاش این نو آمده بود، اون کهنه شده امروز اپوزیسیون و وجه رقیب و آلترناتیو و پیشنهاد جدید برای جامعه بشری، و اون چیزی که اینا به نام مدرنیته نامیده بودند دچار علائم پیری و زوال شده. و دقیقاً تو این 20-30 سال به خصوص جای نو و کهنه تغییر کرد. یعنی تفکر مادی چپ و راست که به اصطلاح نو نامیده میشد، مدرن نامیده میشد، امروز تبدیل شده به پوزیشن کهنه حاکم بر جهان که در حال زوال و ضعفه، و اونی که به نام مذهب و سنت کهنه می نامیدن و در حال زوال، و همه در جامعه شناسی های دین و مذهب و جامعه شناسی سیاست پیشبینی قطعیشون این بود که تا آخر قرن 20 میلادی دیگه چیزی به نام مذهب به طور جدی در شرق و غرب عالم باقی نخواهد موند. و امروز دارن میگن مذهب و جلودار مذهب و دین ادیان اسلام و جلودار اسلام پیروان اهل بیت وارد عرصه شدن و صحبت از یک تمدن سازی جدیده و مسیر تاریخ تغییر کرد. حرفا داره عوض میشه، گفتمان حاکم بر دانشگاه ها و آکادمی های دنیا داره تغییر میکنه و اینا همه یعنی پیچ تاریخی. حالا این دو بعد داره، من سعی میکنم به این هر کدوم از این دو بعد اشاره مختصری بکنم. بعد نخست مسئله تغییر و تحول در تعریف دین است و نوع رویکرد جامعه بشری به دینه که به طور کامل در 20 سال 180 درجه تغییر کرده. اگر قرن 18 تا 20 در غرب و بعد در جهان به تدریج گسترش پیدا کرد، عصر دین ستیزی، ابتدا دین گریزی، بعد دین ستیزی و بعد دین سازی شد و هر سه در جهت حذف یا نفی دین، امروز روی کرده دینی شدن و دینی کردن رفتارهای اجتماعی و حتی دینی شدن گفتمانهای سیاسی، نه فقط در شرق، نه فقط در جهان اسلام، نه فقط در شرق، بلکه در غرب و شرق عالم، حتی در جهان غیر اسلامی یه اتفاق داره میفته. یک زمانی نامزدهای ریاست جمهوری در آمریکا و اروپا ننگشون بود که اسم مذهب و کلیسا و اینا رو بیارن. یک کسی تو پروندهشون اگه در می آورد یه وقتی جوونی رفته کلیسا، این براش پوان منفی بود. امروز همشون یکی از اجزاء تبلیغات انتخاباتشون اینه که یه عکسی جلوی یک کلیسایی، مسجدی چیزی بردارن که ما مذهبی هستیم. اینا یعنی ورق برگشت. این هم اروپایی است که در قرن 18 به عنوان عصر روشنگری و روشنفکری افتخار میکردن که ضد دینی، ضد مذهبی هن. حالا ضد مسیحی هن. البته مسیحیتی که کلیسا معرفی میکنه اشکالات اساسی هم داشته و قابل نقد و اعتراض هم بوده. بخشی از اعتراضات جریان لائیک غرب و شرق به اونا اشکالات واردی بوده، بخشش نبوده. حالا به هر صورت این یه دوره افتخار بود. قرن 18 اسمش قرن روشنفکری و روشنگری است دیگه. عصر روشنگری در برابر چی؟ در برابر عصر تاریکی که چه عصری بود؟ عصر مذهب و مسیحیت و کلیسا در اروپا. یه دوره دینگریزی به خاطر مفاسد و ضعف‌های کلیسا و پاپ‌ها، ابعاد غیر عقلانی، غیر اخلاقی و غیر عادلانه‌ای که مسیحیت داشت، یعنی مسیحیتی که پاپ‌ها و کلیسا معرفی می‌کرد. یک دوره دینگریزی، بعد شد دین ستیزی در غرب افتخار. بعد از یه مدتی دیدن نیازهای بشر به دین هست، اونا رو چیکار باید کرد؟ نیاز به معنویت، نیاز. از وقتی که ما گفتیم دیگه مذهب و مسیحیت دین رو گذاشتیم کنار، میخوایم دیگه پیشرفت کنیم و همه چیز ما شد کسب ثروت و قدرت و پیشرفت مادی و اینا، خب بعد زندگی زرق و برق پیدا کرد جامعه، اما معناش رو از دست داد. زرق و برق پیدا شد، پیشرفت مادی آمد، مسیر رو سریع‌تر می‌ریم، تکنیک آمد، صنعت آمد، امکانات، خیلی کارهایی که قبلا سخت انجام می‌شد سریع‌تر و راحت‌تر انجام میشه. اما اصل زندگی معناش رو از دست داد. عاطفه و احساس بی‌معنی شد. برای یه چیز پوچ مدام داریم می‌دویم. خانواده متلاشی شد. عشق به حاشیه رفت. امید داره منتفی میشه. یعنی اون چیزی که اصل زندگی بود زیر سوال رفت، فرعش ابزار پیشرفت کرد، اما اصل حیات و زندگی معناشو، همون معنای غلط جزمی نیمه معنوی نیمه خرافی دوران قرون وسطا و کلیسا همون هم از دست دادیم. اینا بحثایی است که دیگه توی در نیمه دوم قرن 20 میلادی تو 60-70 سال گذشته به تدریج زمزمش پچ شروع شد و همینطور گسترش پیدا کرد که مجموعاً روی هم رفته ما ضرر کردیم یا سود. ثروت بیشتر شد، قدرت بیشتر شد، صنعت آمد، تکنیک و تکنولوژی ابزار اومد، زندگی سریع‌تر شد، راحت‌تر شد. اما این سوال کچی بی جواب موند و روز به روز، سال به سال، دهه به دهه بی جوابتر میشه. لذا شروع کردن در مرحله سوم به دینسازی. ببینید، دینگوریزی، بعد دینستیزی، حذف کامل دین، بعد دیدن خب مسیحیت رفت به حاشیه، ولی بالاخره گاهی یه چیزای مفیدی درش بود، زندگی حالا بی معنی شد. شروع کردن مرحله سوم به دینسازی، یعنی کپی برداری از بعضی از نقاط ادیان مثل بودیزم و مسیحیت و تلفیقش با بعضی بنیانهای فکری سکولار که ما بتونیم یک ترکیبی از این دوتا از اشیاء و پدیده‌ها و مفاهیم متضاد ایجاد بکنیم، شاید بشه زندگی کرد. که خب این به سرانجامی نرسیده، هنوز نرسیده و نخواهد رسید، چون وقتی مفاهیمی در بنیاد به لحاظ نظری با هم منسجم نباشن، شما زورکی نمیتونی از بیرون اینا رو سنجاق کنی به هم. اگه مبنای یک نوع جهان‌بینی تفکر مادی است، مبنای یکی دیگه معنوی باشد، این دوتا رو نمیشه بگی من هر دو رو قبول دارم یا هیچ کدوم رو قبول ندارم، یا بگه که من این رو قبول دارم ولی اونم ازش استفاده میکنم و به زور بخوای اینا رو با هم دیگه به طور مکانیکی کنار هم بچینی، نمیشه. ولذا تناقضای زیادی پیش میاد. حالا اتفاقی که پس افتاد این بود که در عصری که به نام عصر علم زدگی و تکنیک نامگذاری شد و شعار داده شد، از قرن 18 تا 20 به تدریج سه جریان غالب در نگاه به دین ایجاد شد. یکی جریان الحاد، دوم جریان شکاکیت بود، و سوم جریان دینی از نوع دین پوزیتیویستی، از نوع دین با تفسیر مادی. یعنی ما دین مشروط به علوم تجربی رو بپذیریم. این که استدلال شهودی یا عقلی استدلالی برهانی و اینا برای دین نمیشه کرد و نباید کرد، اما استدلال ما مفاهیم و ارزش‌های دین رو و احکامش رو در حد نیازهای مادی محسوس تجربی بپذیریم. و بعد که اینم به بن‌بست رسید، دینسازی‌های دیگری هم تجربه شده. تا امروز ده‌ها و صدها فرقه معنویت اخلاق سکولار که هم مجبور نباشن متافیزیک دینی رو خدا و معاد و اختیار و روح و ابدیت بشر و نبوت و شریعت و اینا رو مجبور نشن بپذیرن، اینا نمیخوان بپذیرن. اما در این حال بشر به معنوی نوع معنویت، یه نوع آرامش روحی که استرس نداشته باشه، یک زندگی رو یه جوری براش معنادار بکنه که بتونه تحمل کنه، خودکشی نکنه، مدام به مواد مخدر و سکس و شراب و اینا پناه نبره، دیگه لازم نه بگیم اصلا یک کاری بکنم، فرصت پیش نیاد فکر بکنم اصلا به زندگی و هدف زندگی و اینا، همینطور غرق بشم نفهمم چی شد، کی گذشت، تا تموم شه. و این وسط فقط اونی که واقعی به نظر بیاد همین نیازها و تمایلات و تمتعات مادی باشه. میگم یه نوع دینسازی برجسته ترین شاید این بود در یک دوره‌ای به خصوص نیمه اول قرن 20 که حالا میخوام بگم چی بود و چه شد. این پیچ تاریخی به لحاظ هم فکر دینی و هم به لحاظ سیاسی تاریخی در حد فرصت بهش اشاره کنم به هر دو بعدش. در مورد بعد اول که چه چرخش تاریخی و چه پیچی در حال گذار از چه مرحله ای هستیم در باب نوع نگاه بشریت به دین و این تغییر چه نوع تغییری بوده، کسانی به این نتیجه رسیدن که در یکی دو قرن گذشته بیان بر اساس همون فیزیک قرن 17 که صرفاً انسجام فقط انسجام مادی است و ما کافیه با یه فرمول ریاضی یه انسجام مادی رو در عالم مکانیک و ماده و طبیعت کشف بکنیم و فلسفه هم حتی منتفیست مباحث فراتجربی و مباحث عقلی محض، مگر در حدی که بتونه مفاهیم تجربی رو صرفاً دستبندی کنه برای صرفه‌جویی در وقت، اقتصاد در اندیشه، مقتصدان اندیشیدن. فلسفه هم کارکردش همینه، دینم همینطور در همین حد میتونه به ما در حاشیه اگر بتونه یه الهاماتی بده که ما بتونیم بنزین بزنیم، بنزین معنوی بزنیم که بتونیم یه روز دیگه کار کنیم به عنوان یه سرگرمی. همینطور یه بخش رو میریم مثلا بار و دیسکو و عرق و رقص و اینا، یه بخش رو میریم کلیسا. اینا هر دو بعد از نیازهای ماست، یه بعدش با فحشا تأمین میشه، یه بعدش هم با دعا تأمین میشه. اینا همه با هم در عرض هم یک دینسازی به این سبک که دقیقا نگاه کاملا ابزارگرای مادی به دین به جای نفی صریح کامل دین، چون بالاخره بعضی فوایدش رو گفتن باید بپذیریم، حالا فواید مادی محسوس که بالاخره داره. خب اینا باعث شد که این گرایش شدید به علوم صرفا تجربی و طبیعی و اون خلأ هم تئوریک هم معنوی در باب این، هم خلأ متافیزیک به لحاظ نظری که بالاخره اصلا این عالم چیست، انسان کیست، کجاست، چه نسبتی است بین آدم و عالم، بین انسان و جهان، کی اصل، چی فرعه، اصلا برای چی. خب اینا گفتن به این سوالات که نمیشه جواب داد، چون اینا که محسوس و تجربی و آزمایشگاهی نیست، اینا پاسخهای دینی فلسفی داده. در حالی که قرار شد فلسفه و اخلاق چون تجربی و حسی نیستن و به درد منافع محسوس مادی ما نمیخورن، اینا بگیم علم نیست، از اینا خرافه است، خزعبلات. بنابراین این علاقه، این گرایش به علوم طبیعی و از اون طرف خلأ معنوی پیش میاد، باعث شد که بعد از یه دوره که فحش دادن به دین مد روشن فکری و آکادمیک شد و هر نوع تظاهر حتی به کوچکترین آداب مذهبی علامت ارتجاع و عقب موندگی دانسته می شد، بعد از اینکه دوره ها طی شد و اینا خوردن به سقف تهوع آور همه اون چه که به نام پیشرفت و توسعه مادی تصور می کردن که وقتی به این لحظه برسیم که دیگه رفت و آمدمون ماشینی بشه، تولیدمون، توزیعمون، رسانه، اینا همه این کارا مشکلات حل بشه، وقتی که ما هیچ مشکلی نداریم دیگه، بهشت روی زمین ساخته شده. بعد دیدن نه، این شروع یک جهنم جدیدی است. ابزار و امکانات دور و برمونه، ولی نمیدونیم حالا اصلا خودمون برای چی هستیم. قبلا مشکل ما ابزار و اطراف ما بود، بعد مشکل ما حالا از بعد خودمونیم. از حالا دیگه خودمون مسئله اصلی هستیم. خود ما تبدیل شدیم به پرابلم. خودم رو چطور حل کنم؟ تا حالا مشکل من این بود که چجوری سریعتر برسم به مقصدم، هزینه کمتر، چجوری از این ور دنیا به اون ور دنیا ارتباط بگیرم، چجوری بتونیم بریم به عمق دریا، چجوری بتونیم بریم به سیارات جای دیگه. بعد که حالا به این قدرت داریم دست پیدا میکنیم، هرچی جلوتر میریم حالا مسئله اصلی برمیگرده به خودم. من خودم شدم مسئله، با خودم چه کنم؟ وقتی این مسئله پیدا شد تو نیمه دوم قرن 20، یه اقبالی به معنویت، نه به بازگشت به دین مسیحیت به طور خاص، یک تجدید تعریفی، یک تفسیر نیمه الهادی نیمه معنوی از دین به طور عام و از مسیحیت به طور خاص به وجود آمده. محافل دانشگاهی کم کم به این مسئله توجه کردن، یه عده استعدادها اقبال کردن به سمت این رشته ها در دنیا و این اقبال هر چه گذشت به خصوص بعد از انقلاب اسلامی بیشتر شد. یعنی تعداد کرسی های دین شناسی، اسلام شناسی، شیعه شناسی، کلن مذهب شناسی بعد از انقلاب اسلامی در غرب، در شرق، در دنیا در بعضی موارد تا 10 برابر شد به لحاظ کمی. برای که همه با یک سوال جدیدی مواجه شدن که این اتفاقی که افتاد یه تعریف دیگری است از دین. این با اون تعریفی که شاخه چپ مدرنیته مارکسیستا و شاخه راست مدرنیته لیبرال سرمایه‌داری میکرد از دین، این با هیچ کدوم از دو تعریف نمیسازه و با تعریف کلیسا و پاپ هم از دین نمیسازه. این یه پیچ تاریخیه به لحاظ فکری، تئوریک و ایدئولوژیک و کم کم باعث شد غرب که به یک معنا زادگاه تفکر هم ضد دینی ماتریالیستی و هم تفکر شکاک و لاعدریگری در 2-3 قرن جدید بود، به طور خاص یه مرتبه عده زیادی از متفکران و پژوهشگاه ها و آدم های با استعداد با نیت ها و انگیزه های مختلف شروع کردن به مطالعه راجع به دین به طور عام و اسلام به طور خاص. این تعبیر رو بعضی از دانشمندان، بعضی از فیزیکدانان متأخر غرب به کار بردن و بعضی از کسانی که در غرب مشغول تدوین مفاهیم و مسائل اسلامی هستند در آثارشون بهش اشاره کردن که یه روزی جامعه ما، جامعه غربی، متدین و کلیساگرو و مسیحی بود، یه چند تا، یه اقلیت، یه عده فیلسوف و روشنفکر و دانشمند شک داشتن به دین و مسیحیت، اونا شکاک بودن. امروز عکس شد، تو قرن 19 و 20 جامعه شکاک یا ملحد شدن و دیگه کسی کلیسا نمیره و این دانشمندان و نخبگانن که نگران شدند. عکس قرن 18 و 19 داره اتفاق میفته. میگه امروز متفکران و فیلسوفان و اندیشمندان و روشنفکران برجسته غربن که نگران شدن و از نسبت به جامعه نگران شدن که این جامعه ظرف 150 سال چقدر مادی و شکاک شد و از مذهب پشت کرد به مذهب، به خاطر حرفای ما که خودمون میدونستیم اون حرفها این نتایج رو منطقا نداشت. در جهان اسلام و به طور خاص در کشورهای اسلامی که اونا خاورمیانه مینامند یا همین غرب آسیا، مناطقی که در واقع تفکر و تمدن اسلامی عمدتا اینجا پا گرفته و بعد به بقیه جاها منتشر شده، در تمام همین 200 سال گذشته که 150 سال گذشته که غرب و شرق، غرب به طور خاص حالا غرب و شرق که میگم منظورم غرب و شرق سیاسی است و الا همه اینا جزء غرب تاریخی حساب میشن، در این 150 سالی که غرب به طور کامل بر جهان اسلام به تدریج مسلط شد، توده مردم اتفاقا متدین و غالبا وفادار به ارزش‌های اخلاقی دینی بودن و موندن و یه عده‌ای که یا در اونجا بردنشون آموزش دادن، کادرسازی کردن، یا همینجا از طریق امکانات خود کشور اسلامی اینا رو ساختن و روشون کار کردن، به لحاظ فکری، فرهنگی، سیاسی آلودهشون کردن و اینا رو اینا به عنوان الیت و نخبگان به اصطلاح کشورهای اسلامی مثل ایران در 150 سال گذشته و سایر کشورهای اسلامی هم دانشگاه‌ها و رسانه‌ها و محافل فرهنگسازی رو در اختیار گرفتن، هم حکومت‌ها رو و زیر مستقیم زیر نظر یا سرویس‌های جاسوسی یا تشکیلاتایی که اونجا در واقع تئوری‌سازی می‌کردن این کشورهای اسلامی رو اداره می‌کردن. یه اقلیت در جهان اسلام عکس بود، یه اقلیتی هم در شک و تردید یا الحاد یا وابستگی بودن به غرب و میخواستن بنیان جامعه اسلامی رو تغییر بدن با زور، با کودتا یا به تدریج با تحریف فرهنگ دینی، در حالی که اون جامعه، ببینید اتفاق در دقیقا در اون شرایطی که در اروپا و آمریکا در 100 سال گذشته از اوج اقتدار مادی قرن 19 و اوائل قرن 20 همینطور این می آمدن پایین، انحطاط و حتی در بعضی از جوامع غربی امروز دارید می بینید از اونورتر از انحطاط اضمحلال اتفاق افتاد به لحاظ هم فکری اخلاقی، فروپاشی اجتماعی، فروپاشی مشروعیت، حالا که دیگه بحرانهای اقتصادی هم داره اضافه میشه. درست در جهان اسلام به عکس بود، یعنی یک عده اونجا به نمایندگی از اونا اومدن اینجا، حکومت ها رو با کمک اونا در کشورهای اسلامی مثل ایران در 100 سال گذشته در اختیار گرفتن، رسانه ها رو، دانشگاه ها رو، آموزش پرورش رو، رسانه رو، هنر و سینما و همه چی برای فرهنگ سازی در جامعه. درست در شرایطی که اونجا سیر نزولی داره طی میشه تو 100 سال اخیر، اینجا کسانی اومدن همونا رو هی صداشو بردن بالا، منادی شدن که ما میخواییم آقا پیشرفت و ترقی و تحول و تکامل از این حرفا. تو وطن اصلیش این تفکر رو به انحطاط بود، اینجا یه کسانی در جوامع اسلامی و شرقی الگو آوردن که در اونجا ممالک پیشرفته چنین است چنان است و از اون طرف خود سران اونام، روشنفکرانشون، دانشمندانشون، متفکران، فیلسوفان، مصلحان ناراحت بودن از اینکه جلوی چشمشون داره اون ابهت فرو میپاشه و ارکان اخلاقی اجتماعی داره ساقط میشه، خانواده متلاشی شد، امکانات ابزار عرض کردن زیاد شد اما آسایش راحتی کم شد. یا به عبارتی بگیم آسایش بیشتر شد، آرامش کمتر شد. آسایش این نیازهای مادی، آسایش زیاد شد اما آرامش کمتر شد. درست در اون لحظه‌ای که اینا داشتن اینجا نتیجه می‌گرفتن که ما آسایش به دست آوردیم ولی آرامشمون رو به دست نیاوردیم و اون رو داریم از دست میدیم، یک کسی اینجا این تناقض رو ندیدن یا دیدن و خود رو به نادیدن زدن و سعی کردن اینجا سنت‌های دینی اخلاقی جهان اسلام رو متلاشی بکنن. این درست در حالی است که ببینید این حالت رو دقت بکنید، این بخش عرضم رو جمع‌بندی بکنم، دو تا فلش معکوس اینجا، خواص و متفکران بزرگ، نخبگان در غرب از نیمه دوم قرن 20 رو به شرق آوردن برای که معنادار دیگه نبود زندگی، لذا آمدن سراغ بودیزم، سراغ هندویزم، سراغ ادیان و عرفانهای شرقی، قلط قلوط با خرافه با شرک اینا رو ترکیب کنن با مسیحیت، فرقه های جدیده ترکیب مسیحیت و بودیزم و هندویزم و عرفان اسلامی به طور خاص در عرصه مفاهیم اسلامی، عرفان اسلامی شروع کردن به این کار. خواص غرب نگاهشون به شرق شد، درست به عکس، خواص در شرق، خواص در شرق نگاهشون به غرب بود و این دوتا دارن میرن که از کنار هم عبور کنن. این پیچ تاریخی به این معناست. یعنی هرچی داریم جلو میریم، نخبگان و متفکران منصف مصلح در غرب نگاهشون به شرق و به خصوص به شرق اسلامی داره جدیتر میشه و اون روشن فکر نمایان جهان اسلام مجذوبیتشون در برابر غرب بیشتر شد. این اتفاقات تا 23 سال اخیر همطور ادامه داشته و الان تحولات جدیدی که داره اتفاق میفته، شما میبینید کسانی که به اسم اصلاحات و رفرم در جهان اسلام، در به طور خاص ایران از مشروطه به بعد، قبل از مشروطه تا حدودی این بحثا رو میکردن، حالا کسی نمیگه نه همه هم جاسوس، بعضیشون که قطعا جاسوس بودن زندگی نامه هاشون هست، اسناد وزارتخانه های انگلیس و فرانسه و بعد آمریکا و اینا هست، اما یه بخششون هم لازم نیست و نبوده که جاسوس باشن. طرز فکر اینجوریست، به دنبال الگو برداری و اینا از رفرم و اصلاح حرف زدن. اصلاح کار خوبیه و باید هم بشه. هر جامعه‌ای باید خودش مدام اصلاح کنه. جامعه‌ای که خودش رو اصلاح نکنه و خودش رو تو سقف ببینه، این جامعه نابود میشه، زائل میشه، هم در دنیا نابود میشه و هم در به لحاظ ارزشی اخلاقی هم و اخروی هم یک جامعه پس مونده است. در روایت داریم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و از حضرت امیر سلام الله علیه که هر فرد و هر جامعه‌ای که امروزش مثل دیروز باشه، فرداش مثل امروز، این حتی تو نقطه خودش نایستاده، این عقب رفته. فهو مقبون، ضرر کردی. یعنی چی؟ یعنی اصلاحات دائمی لحظه به لحظه، سال به سال، ماه به ماه، در فرد، خانواده و جامعه. یعنی اصالت پیشرفت دائمی. منتها پیشرفت دو بعدی است، مادی فقط نیست، مادی، معنوی، اخلاقی، معرفتی. پیشرفت مادی که نتیجهش فروپاشی اخلاق و خانواده و ایمان بشه، اون پیشرفت نیست. عکسش هم همینطور، صرفاً به پیشرفت معنوی و عرفانی حرف بزنی، بگی ما به نیازهای مادی کار نداریم، اینم پیشرفت اسلامی نیست. ولی کسانی آمدن به تقلید از رفرمیست ها و مدرنیست های غرب که بعد خود اونا پشیمان شدن، اینا آمدن تازه حرفای اونا رو زدن در جهان اسلام و از جمله کشور ما در 100 سال گذشته، که گفتن آقا اصلاح، ولی منظورشون اصلاح جامعه و محیط نبود، که این حرف درست. اصلاح جامعه بر اساس کدام الگو، با کدام تعریف از اصلاح، صلاح و فساد، تعریف ها فرق میکنه. اما آمدن حتی بحث از اصلاح دین، یعنی همون کاری که در غرب گفتن آقا از دل کاتولیسیزم پیشرفت بیرون نمیاد، با رفرمیزم مذهبی و پیدایش پروتستانتیزم به اصطلاح که مسیحیت سکولاریزه شده است تا حدودی در برابر مسیحیت خرافی واتیکان کاتولیک، کسانی آمدن اینجا هم همین بحث رو مطرح کردن. یعنی حتی که آقا اصلا نوامیس الهی که خداوند فرستاده برای اصلاح بشر، یعنی دین را، اون را ما باید خودمون اصلاح بکنیم. کسایی که اینو میگن برای که خودشون رو نمیخوان اصلاح بکنن، بقیه همه رو میخوان اصلاح کنن، خدا رو میخوان اصلاح کنن، هستی رو، تکوین، همه چیز باید اصلاح بشه غیر از خودشون، یه مبنای فاسدی رو میگیره و هر چی که با مبانی و منافع اینا جور در نیاد، اون باید اصلاح بشه. اصلاحش هم به معنی که او باید به رنگ من و منافع من در بیاد، نه که یک معیاری وجود داره جدا از من و نفسانیت من و منافع من. منظور این نیست. منظور اینه که وقتی از اصلاح مذهب حرف میزنه، یعنی مذهب باید به رنگ من در بیاد. وقتی از اصلاحات اجتماعی میگه، اصلاح جامعه میگه، اصلاح اقتصاد میگه، یعنی نقطه مرکزی منم و همه چی باید خودشو با من تطبیق بده. خب این یک فکر اصلاح و رفرم بود که از حول و حوش مشروطه هم در ایران مطرح شد. الگوش هم انگلیس بود، فرانسه بود، اینها بود. در حالی که گفتم در همین دوران‌ها به تدریج هر چه جلوتر آمدیم اونجا نگاه‌ها چطور تغییر کرد. اما اتفاق جدیدی که افتاده اینه که توی تفکر اسلامی انقلابی که احیا شده در سطح جهان دوباره، کسی نه از شرق دفاع میکنه نه از غرب. شرق اشکالاتی داره، اصلا ما شرق و غربی به صورت نداریم، به خصوص امروز. کسی تصور کنه مثلا شرق یعنی هند، چین، مثلا ایران، نه، همه معنوی هن، غرب هم یعنی فلان، هم چیزی نیست در بیرون، اصلا الان به خصوص نیست. یه سری خرافات در شرق، یه سری خرافات دیگری در غرب حاکمه. خرافه، هر دو اینا خرافه است، خرافات جدید، خرافات قدیم. خرافات به نام مادیت و پیشرفت و توسعه، خرافاتی به نام معنویت و اخلاق و این حرفا. خرافات جهله، استکبار انواع داره، شرق و غرب گرفتاره. ما باید امروز ابتدا جامعه خودمون رو اصلاح کنیم. در جامعه ما جهل هست، در جامعه ما استکبار هست، در جامعه ما خرافه هست، در جامعه ما دوری از ارزش‌های الهی و عقلانی اخلاقی اسلامی وجود داره. سیستم و نظام باید دائم اصلاح بشه. حوزه ما، دانشگاه ما، همه ما باید دائم اصلاح بشیم. برای که امروز ایران و جهان اسلام یک نقش تاریخی خاصی پیدا کرده. هیچ وقت این نقش رو نداشته، در این حد نبوده. شاید فقط در یک دوره در تاریخ ایران قابل مقایسه باشه که اسلام به طور عام، ایران به طور خاص یه همچی اهمیتی پیدا کرده باشه. باید به این توجه کرد. این پیچ تاریخی رو برای که بیشتر توضیح بدم، من چند تا عنوان برای شما عرض بکنم که ببینید این فحش دادن به پیامبر، اهانتی که داره به پیامبر میشه و این واکنش های احمقانه نسبت به اسلام چرا میشه. اولا این گفتمان رو حاکم کرده بودن دنیا، یعنی به لحاظ نظری همه چیز دو قطبی تعریف بشه، سنت مدرنیته، اسمش هم رو شده، اون از قبل بوده و کهنه است، این نوعه، اون رو به زواله، این رو به تولده و آغاز شده عصر جدید، عصر قدیم، عصر جدید، بشر قدیم، بشر جدید، نو و کهنه، این نامگذاری، این طبقه بندی ایدئولوژیک تبلیغاتی. البته من نمیخوام بگم نو و کهنه وجود نداره، چرا؟ ولی نو و کهنه یه وقتی در ابزار و مفاهیم تجربی و مثل صنعت، تکنولوژی، علوم تجربی و تحولات زیستی و معیشتی دارید میگین، این حرف درسته و منطقی هم هست، حتما درسته. مثلا اجتهاد در اسلام به خاطر همین تحولاته. دین ثابت راکت، همه ابعاد ثابت راکت معنی نداره. دین یه بخشش ثابته، یه بخشش متحرک و متحوله. اجتهاد یعنی که بدونیم کجاش متغیره، کجا ثابته و متغیرات چگونه با کدام ثابتات منظم و چفت بشن. این اجتهاد درسته. تهجر یعنی تحولات رو ندیدن، نو شدنها رو ندیدن. فکر کنی همه چیز همیشه مثل 1000 سال پیشه، مثل 5000 سال پیشه، هیچ تغییری نمیکنه جامعه از هیچ بودی. این میشه تهجر. نمیفهمه دین پوسته ای داره، هسته ای داره، احکام دین کدوما ثابتن، کدوما متغیرن. این میشه تهجر. فکر میکنه همه دین هسته، پوسته ای وجود نداره، تغییری وجود نداره، اجتهادی وجود نداره. جریان دیگه جریانی است که میگه همه دین پوسته است، هسته ای وجود نداره، همش قابل تغییره، سراسر دین باید اصلاح بشه و تغییر بشه. توحیدش هم بذار دور، نبوتش و معادش و شریعتش و اینا، هیچ حکم ثابت ضروری قطعی الهی و دینی ما نداریم. همه چیز نسبی است، همه چیز شخصی است، همه چیز تابع منافع ما، امیال ما، فرهنگ ما، شرایط و ایناست. امر ثابتی وجود نداره. شما در برابر این دو جریان که یکی فسیل و سنگواره است به نام مذهب و یکی لامذهبی است به نام نواندیشی دینی به اصطلاح روشنفکری اسمشو میذاره گاهی، با این دوتا به هر دو باید توجه داشت. پیچ تاریخی یعنی اون لحظه ای که ما توجه داشته باشیم به این دو اشتباه و مغالطه بزرگ و بتونیم این مسیر درست رو که اصول محوری است اما در این حال اصلاح خواهی است، متأ اصلاح بر اساس اصول، نه تهجر نه انحطاط. اینا بحثشون این بود که آقا ما تقسیم کردیم، تمام شد، دین سنت بوده، دین سنتی داره افول میکنه و افول کرده، همه چیز دیگه از این به بعد هرچه به نام مذهب صرفا نمادینه و هندسه نهادهای دینی تغییر میکنه، نهادهای دینی از متن به حاشیه میرن و این تحولات نهادی اجتناب ناپذیره. پیش فرضهای غرب زدگی ایناست که البته داره تضعیف میشه مدام، به خصوص توی 20 سال دائم داره تضعیف میشه، ولی هنوز ریشه داره، رسوبات فکری داره، چون 200 سال اینا داره در جهان اسلام تبلیغ میشه و 100 سال بر جهان اسلام حاکمن و مسلطن و امروز هنوز آکادمی‌های جهان و رسانه‌های جهان عمدتاً در اختیار ایناست. بنابراین این داره ضعیف میشه، اما کسی فکر نکنه الان یه تلنگر بزنیم میفته. الان نبرد اصلی برقرار و ادامه داره. اینا گفتن که یه دین سنت، ما از الله دینی که بگذریم یک دین سنتی داشتیم که او داره تمام میشه، همین برن احکام عبادی فردیشون رو انجام میدن، بحث تمدن سازی درشون میشه. یه عده متدینان به اصطلاح مدرن و متجدد و تجدد زده که اینا غالبا فقط خدا رو قبول دارند و اون مذهبی هاشون هم یه نمازی میخونن، حجی هم میرن، و الا همه چیزشون از کراواتشون تا اونی که فکر میکنن تا طرز نگاهشون به عالم و آدم تا همه چیزشون به سبک ماست. در واقع با ظاهر هندی و آفریقایی و ایرانی و عرب و ترک و افغانی و اینا قیافه ظاهریش اینجوریست، اما در واقع روحش روح انگلیسی و آمریکایی و اروپایی و ایناست. نگاهش به عالم یک نگاه کاملا لائیک مادی، قبلش اون طرفه، و مرادش از پیشرفت و توسعه و اصلاحات و رفرم یعنی چگونگی تبدیل کردن این جامعه به اون جامعه، اون الگوست، و هیچ وقت هم به اون نمیرسی، همیشه در حال توسعه ای، توسعه یافته هیچ وقت اون نمیره، همیشه داری دنبال سراب باید بدوی. خب این تفکر رو حاکم کرده بودن بر جهان اسلام که آقا سنتیش اینه، مدرنش هم اینه، هیچ کدوم مزاحم ما نیستن، هر دو به یک نحوی در خدمتن، تو پروژه ما هن. بعد گفتن که از وقتی که امام آمد، از وقتی خمینی آمد و این حرکت تا دوباره احیا شد، یک اسلام دیگه آمد، اینا اسمشو گذاشتن اسلام بنیادگرایی. گفتن ما یه دین سنتی داشتیم در حال زوال بود، یه جنازه ای بود، یک دین مدرن هم داشتیم، متدینین تجدد زده و غرب زده، اینا هم عوامل خود ما هستن، در این جوامع کمک میکردن، آچار دست ما هستن که کشوراشون رو در خدمت منافع و فرهنگ و ارزش‌های ما در بیارن. اما این وسط چیز دیگه به نام دین بنیادگرا یا بنیادگرایی اسلامی به وجود آمد که اینا ای رو به شدت ازش نگران شدن و ای رو سعی کردن با مارک خشونت، تروریسم و از این حرفا از صحنه حذف بکنن. در بحث‌های جامعه شناسی توسعه داره مدام مصرف میشه. تقدس زدایی و تحولات ارزشی و عام شدن همه مفاهیم و بعدم شهری شدن و صنعتی شدن، اینا دیگه جایی نمیگذاره برای مذهبی بودن، چون مذهبی بودن با شهرنشینی و نوسازی منافات داشت. شهرنشینی به سبک سرمایه‌داری یکی از پیش فرضاش این بود که تقدس زدایی بکنی از همه چیز. این در الگوهای مسیحی لائیک اروپا و غرب معنی دار بود. الگوهای اسلامی اساسا الگوهای دیگری است، اصلا اینجوری به مسائل نگاه نمیکنه. اینا پیش بینیشون این بود که عملکردهای دینی میره توی یک نهادهای دینی خاصی در حاشیه جامعه متمرکز میشه، کارکردهای آموزشی و سیاسی و اقتصادی و حقوقی که قبلا در اختیار مذهب بوده به نهادهای سکولار و غیر دینی منتقل میشه، تمام اون چه که به نام امور دنیوی در عرصه امور امر عمومی مطرح بود اینها به نهادهای به اصطلاح دنیوی سپرده میشه. حالا اسمشو میخوای بذار زوال دین، میخوای بذار افول دین، میخوای بذار هر شبت که فربهتر شدن دین، میخوای بذار تلطیف دین، مهم نیست چه اسمی میذاری. حالا بعضیا شاعرانه و کلاهبردارانه اسم گذاش میذارن، بعضیا سری حرفاشونو میذارن، اسمش مهم نیست، ولی اون خودش اینه که دیگه دین حق نداره در روابط انسان با انسان و انسان با جامعه دخالت بکنه، حد اکثر رابطه انسان با خداست و یک تحول اجتماعی طبیعی هم هست، کسی هم توطئه نکرده، دوران دین گذشته. میگه ما تا به حال یه همچی چیزی رو تفسیر کرده بودیم، اینو جا انداختیم همه جا، اما اون که پیچ تاریخی بزرگ به لحاظ فرهنگ بشری است و مسیر دنیا رو داره تغییر میده و جهت تاریخ رو تغییر داده و در تقدیر بشریت دست برده، همین چیزیست که اینا اسمشو گذاشتن اسلام بنیادگرا. از دل مذهب و دین یه انقلاب متولد بشه، انقلابی کاملا مردمی، و بعد این انقلاب فقط یک شورش برای تغییر رژیم سیاسی نباشه، بلکه مدعی تمدن سازی باشه. اینه اون پیچ تاریخی، و وقت مسئولیت شما به عنوان دانشگاه و مسئولیت حوزه اینجا معنادار میشه. گفتن آقا ما این حرفا رو فکر کردیم تموم شد انجام دادیم، اما این جریان فکری آمده که تمام این تقسیم بندی های سنتی مدرن بشر جدید بشر قدیم اینا همه رو ریخت بیرون. گفت آقا تقسیم رو بر اساس زمان نمی کنیم، از این بعد بر اساس معیارهای وحیانی عقلانی و اخلاقی تقسیم میکنیم. مفاهیم تقسیم میشن به درست و غلط، عادلانه و ظالمانه، تقسیم نمیشن به نو و کهنه، و در این حال نگاه بدین باید نگاه اجتهادی تمدن ساز نوگرا باشد، اما نوگرایی نه به مفهوم پشت کردن به اصول و پا گذاشتن رو بنیادهای اصلی تفکر الهی. اون پیچ تاریخی اینجا معنی پیدا میکنه که اینا گفتن این جریان تمدن ساز انقلابی که آمده با شعار و ادبیات اسلامی داره ادعا میکنه که آقا باورها، ارزشها و رفتارهای دین، هر سه، عقاید، اخلاق و احکام، باورها و ارزشها و رفتارهای دینی در همه عرصه‌ها و قلمروهای زندگی دخالت و تأثیر دارد، در ازدواجت، در تربیت، تو خانوادت، موقع تفریح، تو کارگاه، تو آزمایشگاه، تو پارلمان، هر جا که هستی اسلام یک شیعی در کنار بقیه اشیاء نیست. اسلام یک روش زندگی است، روش زندگی توحیدی است. نمیتونی عرصه دین و دنیا رو تفکیک کنی، نمیتونی بگی نهادها یا دینی هن یا غیر دینی هن. چون ای اسلام میگه همطور که مسجد نهاد دینی است، دانشگاه و مجلس و دولت و کارگاه و مزرعه و جبهه هم معرکه دینی است. تفکیک ای عرصه ها از همه، اصلا این نگاه این تفکیک رو قبول نداره. این یه پیچ تاریخی بود، چون همه فکر کردن دوران اینو تفکر گذشته، اصلا دیگه کسی نمیفهمید این حرفا رو. این پیچ تاریخی بود. دوباره پرچم انبیا رفته بالا و از او مدام خشونت و اتهام و اهانت از او طرف میاد، ترور از او طرف شروع میشه، جنگا از او طرف شروع میشه. تو این 30 سال امام انقلاب یک گلوله به طرف کسی شلیک نکرد. جنگ صدام اونا شروع کردن، تروریسم اونا شروع کردن، محاصره رو اینا شروع کردن، حتی قطع رابطه آمریکا با ایران هم اونا شروع کردن. همه چی از طرف دشمن شروع شده، هیچ گلوله‌ای از طرف شلیک نشده. کی داره خشونت و اهانت رو در جهان حاکم میکنه؟ کی به جایی که بگه آقا پیامبر اسلام رو بشناسیم، حرفاشو گوش کن، هر جور قبول نداری بگو قبول ندارم، چرا قبول ندارم، به جاش بیایم یک کاریکاتور بکش، فیلم بساز، کتاب سلمان رشدی بنویس، فحش بده، اهانت کن و هر گندابی که به خودتون میچسبه به پیغمبر اکرم نسبت بدید؟ چرا منطقی برخورد نمی‌کنی؟ چرا داری می‌زنی زیر میز؟ می‌بینید اینایی که تو بازی شطرنج دیگه داره اوضاع خراب میشه، می‌بینه داره دیگه کیش و مات و حرفاش اینا، یه مرتبه همینجوری اینجوری شما که ترقی می‌زنه زیر میز. الان غرب داره می‌زنه زیر میز. ما داریم با یه گوریل شطرنج بازی می‌کنیم. با گوریل هر لحظه ممکنه با مشت بخوره تو صورتت. تو داری شطرنج بازی می‌کنی، درست بازی کن. کیش و مات شدین توی 30 سال، هر کاری کردین به ضررتون تموم شد. این فکر هی گسترش پیدا کرد. چرا گوریل بازی در میاری؟ چرا فحش میدی به پیغمبر؟ چرا فحش میدی؟ رسانه بذارید در آمریکا، در غرب، در اروپا، ملتاتون بشنون، مسلمونا، اونا که آگاهن، عالمن، عقلای مسلمونا، اونا بیان حرف بزنن، پیامبر معرفی کنن، شما هم هر چی دلتون میخواد بگید، بگذارید ملتاتون، بذارید بشریت انتخاب کنه، تصمیم بگیره. چرا به شعور بشریت اهانت میکنید؟ اگر به شعور مردم در آمریکا و اروپا و جهان احترام میگذارید، فحش ندید، تهمت نزنید، بیاد بشینید حرفامونو رو بگیم، ادلمونو بذاریم رومیز، شفاف، منطقی، اخلاقی حرف بزنیم. بذارید بشریت 7 میلیارد انسان بذارید خودشون انتخاب کنن. اگر انتخاب نکردن پیامبر اکرم رو، اگر همین تهمتایی که شما میزنید اونها هم آخرش گفتن، بسیار خوب، لکم دینکم ولی دین. ولی شما میدونید که فضا باید غبارآلود بشه، بشریت نباید پیغمبر رو بشناسه، اگه بشناسه کار خراب میشه. اینا میخوان نشناسه. آقا این تروریسم، خشونت، اینا زنباره، نمیدونم اسلام دین شهوت، اسلام دین خشونت. مسئله جنسیت خلافه، شهوت خلافه، کلا خلافه، مطلقا خلافه معنویت. بعد در عمل رفتن این کارا رو کردن. خیلی خوب، مدل شماست. مدل اسلام ازدواجه. بله، ازدواج کمک میکنه به معنویت. در منطق شما ضد معنویت. خب دو تا منطق، بیا با بشر حرف بزن، بگو کدوم منطق درسته؟ منطقی که ظاهرا بگی اینا قدسیه، اینا عرفیه، تفکیک کنی عرصه ماده و معنا رو، بگی زندگی نجسه و نه ازدواج، نه کار، نه اینا، همه فلان در زبان، اما در عمل هم کثافت کاری بکنی در عرصه شهوت و مسائل جنسیت، هم انواع کثافت کاری های سیاسی و اقتصادی همه جا بکنی، همه جا هم دخالت کنی. این منطقه، این منطقه کلیسای غرب و منطقه سکولاریسم غربی است، هر دوش. اینا دو سر یک کرباس، چه صلیبی، چه صهیونیست، چه لایکیش، چه شاخه چپ مدرنیته، چه شاخه راستش، چه مارکسیسم، چه لیبرالیسم سرمایه‌داری. شما 150 تا 200 سال جهان رو به خاک و خون کشیدید. خب امتحانتون دادید، حالا برید کنار بذارید بقیه بیان حرف بزنه. نوبت ماست دیگه، نوبت ماست. اینا از این میترسن، میترسن مسلمونا بگن آقا نوبت ماست. دیگه شما 200 سال هر کار کردید، کردید، چه نکات مثبتتون، چه اونجایی که گند زدید، برید کنار دیگه، نوبت ماست، بذارید ما هم حرف بزنیم، با هم کارمون رو بکنیم. اینا از این میترسن، از اینکه یک تفکر بیاد بگه ما بر تمام عرصه‌های قلمرو به زندگی همه جا ما میتونیم دینی و انسانی عمل بکنیم. قرار نیست تو مسجد و کلیسا مذهبی باشیم، تو عالم سیاست حیوان باشیم، غیر مذهبی، تفکیک مذهب از سیاست. تو مسجد بریم مذهبی باشیم، تو کلیسا بعد بیای بری تو اقتصاد، تو بازار، تفکر سرمایه‌داری حیوان باشی، بگی تفکیک اقتصاد از اخلاق و مذهب و شرع، تو کلیسا مذهبی باشی، تو مسجد مذهبی باشی، بعد بری تو خانواده با زنت، بچت، شوهرت غیر مذهبی باشی، یعنی ظلم کنی، دروغ بگی، خیانت بکنی، دیکتاتوری بکنی، کلاهبرداری بکنی، سوء استفاده بکنی. خب اصلا اسلام با همین مخالفه دیگه، با این تفکیک نهادها از هم به این شکل. بله یه وقت تخصصی میگه آقا هر جایی برای یک کاریه، این سالن برای یک کاره، اون سالن برای یک کاره، اون کلاس، این که اشکال نداره، این تقسیم کار و تفکیک کارکردهاست. اما یه وقتی داری تجزیه میکنی امر دنیا و آخرت رو، ماده و معنا رو، قدسی و عرفی رو، اینا رو اسلام قبول نداره. و این او پیچ تاریخی، این او پیشنهاد جدید به بشریت که آقا همه کارهای عقلانی عادلانه انجام بشه، ولی همه با رویکرد توحیدی اخلاقی و دینی و انسانی باشه، نه غیر انسانی. پیچ تاریخی او لحظه ای که تفکری آمده میگه آقا ما نهادهای دینی رو از نهادهای دنیوی و عرفی جدا نمی کنیم. ما نمیگیم نهادهای ظاهراً عرفی، آموزشی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی، خانواده جداست، بلکه میایم بست دین میدیم در جامعه و همه نهادهایی که شما میگید غیر دینی است، به اینها، در اینها روح دین دمیده میشه. روح دین دمیده میشه یعنی چی؟ یعنی روح اخلاق، عدالت، برادری، گذشت، محبت و فداکاری برای همدیگه، این میشه دین. دانشگاه و مدرسه و بنگاه‌های اقتصادی و حکومت و احزاب و همه اینا دینی باید بشه، نه که اسلام جدا یه چیزی دیگه، احزاب جدا. اگه این کار شد میدونین همین اتفاق میفته دیگه، تمام کسایی که وارد کارهای حزبی و سیاسی میشن ولو شخصا نمازم بخونه، کلیسایم بره، مذهبی باشه، اما تو عرصه سیاست مذهبی نیست. مذهبی نیست یعنی چی؟ تفکیک دین از سیاست یعنی من توی عرصه رشوه میگیرم و میدم، دروغم میگم، خیانتم میکنم، چون هدفم دنیا و قدرت و ثروت. اما اگه قرار شد عرصه سیاسی دینی باشه، البته دین بازی و دین نمایی نه، دین واقعی، دین رو سیاسی نکنی، سیاست رو دینی بکنی، دین رو ابزار کسب قدرت و ثروت نکنی، قیافه مذهبی بگیری و رفتار غیر دینی و غیر مذهبی بکنی. این کارا هم خیلی شده، اصلا یکی از دلایل رشد سکولاریسم در دنیا هم همین بود که کسانی با قیافه و تیپ و ادبیات و شعارهای دینی و مذهبی آمدن و رفتار لامذهبی کردن. مردم گفتن آقا حالمون به هم خورد از این نوع ادا و اطوارهای مذهبی، هم مذهب نباشه بهتره، چون شما که به اسم مذهب میای و منافع خودت رو لامذهبانه تأمین میکنی، باعث هم کینه و نفرت مردم نسبت به مذهب میشی، هم شک به اصالت مذهب. و اون که جامعه میگه که اگه مذهب همینه که ما غیر از اینکه استفاده ابزاری ازش بشه برای قدرت و ثروت و شهرت یک کسانی و ظلم به دیگران چیزی نیست، پس هم بهتره که بره کنار. این بود که یک دوره سکولاریسم توجیه منطقی پیدا کرد در غرب، که آقا مذهبی که بنیاد استدلالی عقلانی نداره، مذهبی که کلیسا میگفت همین بود، مذهبی که ردباب نظامسازی و تمدنسازی و حکومت و اینا نداره، خودش میگه مذهب از سیاست جداست، مذهبی که اخلاق رو صرفا شخصی تعریف میکنه، اخلاق اجتماعی رو دیگه کاری نداره، ولی از اون طرف یک محملی درست کرده که یک کسانی به ثروت و قدرت و شهرت و ریاست و اینا برسن و یک سری هم سر این مفاهیم جنگ مذهبی و دینی را بیفته. خب بله، این مذهب یا منشأ سوء استفاده از مذهب برای دنیای یک عده، یا مذهب خشونت و جنگ دینی و مذهبی است، یعنی هم نمیذاره مدارا باشه، هم نمیذاره پیشرفت باشه. بنابراین بله، این مذهب باید جداش کرد از سیاست و اقتصاد و جامعه. اینجا خوبه اتفاقا این مذهب باید بذاری کنار دیگه، چون لااقل جنایاتی که میشه دیگه به نام مذهب نشه. اما بحث این سوالی بود که کدام مذهب، از کدام مذهب داری حرف میزنی؟ شما نباید تجربه یک کلیسای مسیحی فئودالی قرون وسطای خودتون رو بر همه ادیان، همه بشریت، همه جا حاکم بکنید به لحاظ نظری، بعدم به لحاظ عملی چه جنایتی بود که کلیسای قرون وسطا کرد و شما در دوره رنسانس نکردید؟ شما 100 برابر اونها جنایت کردید، هر چقدر اونا جنایت کردن شما کردید به علاوه. اما این پیچ تاریخی یعنی یک ایده جدیدی مطرح شد که گفت آقا مذهب و مذهبی بودن بهانه ای برای چپاول دیگران، تسلط بر دیگران نیست. مذهب غیر خرافی، مذهب توحیدی یه معیار و شاغولی است که با او هم حکومت رو باید نقد کرد، هم جامعه رو باید نقدش کرد. به این معنا همه چیز باید دینی باشه. و اینا ترسیدن از همین که آقا این تفکر میاد که نهادهای غیر دینی و دینی قائل نیست. اینجوری نیست که بگه یه تمایز ذاتی بین نهادهاست، بلکه داره میگه همه اون چه که با نهاد عرفی میدونیم، اینا میگن همون رو با قصد قربت و با رعایت شریعت الهی میشه تبدیلش کرد به دینی، تبدیلش کرد به یک معبد و پرستشگاه. یعنی کتابخونه میشه معبد، دانشگاه میشه معبد، جبهه میشه معبد، مزرعه و کارخانه میشه معبد. چون هر اینا دیگه اینجوری نیست که بگی آقا آزمایشگاه و لابراتوار و کتابخونه و دانشگاه نهاد غیر دینی، پارلمان و دادگستری و دارالشورا و مجلس و حکومت و دولت و اینا نهادهای غیر دینی سیاسی، بازارم نهاد غیر دینی اقتصادی، مسجد هم نهاد دینی. اینجوری نیست. مسجد مثل پمپ بنزینه، میری اونجا بنزین میزنی بر راه میفتی، همه جا رو معنوی میکنی. بیاید مسجد اونجا به لحاظ دین معنوی خودت شارژ کن، ارتباط تو با خدا و با بقیه مؤمنین برقرار کن، روزی 5 بار تجدید پیمان با خداوند، روزی 5 بار تجدید پیمان. مثل که کسی روزی 5 بار بره کارت بزنه بگه آقا ما هستیم، ما هنوز هستیم، ما تو همین جبهه ایم. روزی 5 بار میری بیعت میکنی با خداوند، میگی ما هستیم. در فاصله این نماز تا اون نماز 4-5 ساعت میگی من خودم رو حفظ میکنم، 4-5 ساعت دیگه دوباره باید برم بیعت کنم با خداوند که آقا من تو مسیر تو هم. بعد از مسجد میای بیرون، فاصله اون 3-4 ساعت هر نهادی که سر راته باید دینی کنه. متو دینی به معنی گردن کلفتی و اینا نیست که آقا اومدیم دینیتون کنیم، اینجوری نیست. دینی اینجوری نه، دینی که مرکزیتش با عقل است و با قلب، با عمل و با اخلاق و با عدالت، با اجراء عدالت همه جا رو دینی کنیم. گفتن آقا با یک تفکری روبرو شدیم که میگه کار عبادت، کارگر عابده، کارخونه مسجده، حزب میشه معبد. اگر حزبی دنبال عدالت و نشر توحید و خدمت به خلقه، اما اگر دنبال قدرت باند تشکیل دادن، نه، میشه معبد شیطان. میشه حزب رو نهاد دینی کرد، رسانه رو، دانشگاه رو، همه جا رو. دیگه مرزی نمیمونه بین دین و نهاد دینی و نهاد غیر دینی، ما نداریم. همه نهادها در خدمت عدالت و رشد بشر باید در بیان. در حالی که گفتمان سکولاریسم میگفت که اولا نهاد دین داریم و نهاد غیر دین با هم فرق میکنه. نهاد دینی حرمت و قداست داره. شما میدونید اینا همه جنایت‌های عالم رو می‌کردن، الان هم می‌کنن، آخرش هم میره کلیسا با احترام. یعنی چی؟ یعنی اشکالی نداره که شما مذهبی باشی، کلیسا هم بری، مسجد هم بری، همه جور جنایت هم بکن، اشکالی نداره، میشه. یه دینی تعریف شد، حاکم شد بر جهان توی 2-3 قرن به خصوص، که حالا از نوع اسلامی، بودایی، مسیحیش، همش بود، شیعه، سنی، یه دینی رو حاکم کردن که شما همه کار می‌تونی بکنی در این حال مذهبی باشه. چرا مذهبی؟ چون ببینه من دیگه حجاب دارم، ریش دارم. حالا اون موقع که ایناش هم نبود، کمتر بود. بخیر نماز میخونیم، حرم امام رضا، شاه میامد حرم امام رضا، میگفتن شاه شیعه، مثل خادم الحرمینه. بوش میره 2 تا ملت رو به خاک و خون میکشه، صدها هزار آدم کشته و نابود و معلول و اینا میشه، بعد میره کلیسا. الان میدونی هم بوش، هم کلینتون، هم یارو اوباما، اینا همشون کلیسای خاص دارن، کشیش سر خودن، کشیش سر خونه دارن، اصلا هر کدوم با یک فرقه این، یک شبکه این، یک چیزی این، خیلی آدم مذهبی هن. اینا مثل 50 سال پیش نیست که، الان همه مذهبی هن. یعنی اینجور مذهبی هن. مثل خود ما هم یه جور دیگه شم، ما هاییم، طرف میره مسجد میاد، بعدم میره تو بازار، تو اداره رشوهش هم میگیره، هر کاری به جای خود، هر کسی هر کاری انجام میده به جای خود. آدم باید به همه کاراش برسه. اینجا نهاد دینیه، من اینجا مذهبی هم. اونجا نهاد غیر دینیه. دین از سیاست، از اقتصاد، از بازار، از دانشگاه جداست. تفکیک تخصصی، دوران مدرن. خب همین این گفتمان از هم پاشید با حرکت امام دوباره. که یه حرکت مال امام نیست، حرکت اسلام و اسلام اهل بیت. اینا میگفتن آقا ما یه مسجد داریم، یه موزه، فرقش چیه؟ تو مسجد بدون کفش میری، تو موزه میری برای تفریح. بلا مسجد هم یه جور موزه است. فرق نهاد دینی و غیر دینی رو اینجوری چیز کردن. میگن آقا شما چجوری میری تو موزه؟ آیا همونجوری میری تو مسجد؟ همونجوری که میری مسجد میری پارک؟ نه دیگه، 2 جوره 3 جوره، پس اینا از هم جداست. در حالی که در تفکر اسلامی اتفاقا شما پارک هم که میری، برای تفریح هم که میری، وقتی نیتت و روشت درسته، همون پارکت هم عبادته، تفریحت عبادته. تو روایت میفرماد اون لحظه ای که برای تفریح میگذاری، تفریح سالم با خانواده‌ات، با دوستانت، همون لحظه عبادت، در حال عبادت. برای که نیاز تو هست یا نیست؟ اگر نیازه و برای بشه مشروع تامین بشه، در مسیر تکامل توست. خوابت، ازدواجت، کارت، استراحتت، لذتت هم میشه مشروع عبادت. اینا اصلا 2 تا دیدگاه. این دیدگاه رو نمیتونم بپذیرم. تحت عنوان تقسیم کار اجتماعی آقا نهادهای اجتماعی زیاد شدن و اگه بخوایم این همه نهاد اجتماعی همه رو دینی بدونیم و دینی بکنیم، نهادهای عرفی و اجتماعی و حقوقی و حرفا رو سیاسی اینا، وقت اگه همه اینا دینی بشن پس بعد ما کجا بریم کارهای دینی خاص بکنیم؟ مشکل جا داره. شما همه کارت اصلا کارکرد نهادها، کارکرد دین در این دو تا دیدگاه متفاوته. اینا معتقد بودن دین لا اقتضاءه. دین وقتی کسی میگه آقا دین از اقتصاد، سیاست، دانشگاه، پارلمان، رسانه، خانواده از اینا جداست، اینا همه مفاهیم و نهادهای سکولار هستن، معنیش اینه که دین بود و نبودش نسبت به اینا مساویه، چون گفتن فقط رابطه شما با خداست. خب رابطه ما با کدوم خدا؟ یه خدای انتزاعی خیالی محض با او خدا؟ بله. این نگاه عقلانی اسلام، اینم بعد دیگریست. دین رو یه عده در نقطه مقابل عقل تعریف کردن، در مورد مسیحیت اروپا هم بحث میکردن، یه جایی هم واقعا درست میگفتن. و هر جایی هم که دینه عقل نیست و باید یه جوری بسازی، اگه کسی میخواد هم دیندار باشه هم دانشمند و عاقل باشد مشکل داره، یک حفره و شکافی در درونش، ولی خب باید یه جوری رو حلش کن. یکی دیگه از نگرانی‌های غرب میخوام بگم سر این قضیه است، چون اینا با مذهبی روبرو بودن که کلیسای کاتولیکش میگفت که عقل شیطان است، کلیسای پروتستانش لوتر و اینا میگفتن که عقل پتیاره است. اینا که میگم این عبارات ایناست. لذا میدید هم کاتولیکش هم پروتستانش جریان به اصطلاح مسیحیت پس از رنسانس، مسیحیت نو، نو اندیشی مسیحی، هر دوشون اینا با عقل میانه نداشتن. لذا اینا خیلی راحت اونجا میگفتن نهادها یا عقلانی هن یا مذهبی هن، اصلا این براشون مشکلی نبود. سکولاریزم از دل تفکر کلیسا آمد بیرون، اما یه مرتبه روبرو شدن با یک دینی که همین پیامبری که اینقدر بهش اهانت میکنن میفرماد ما عبد الله به مثل العقل، با هیچ عنصری مثل عقل نمیشود خداوند رو عبادت کرد. یعنی حتی عبادت خدا که دیگه معنوی ترین کار و لحظه انسانه، او رو پیامبر اسلام با عقل گره میزنه. البته عقل نه فقط به معنی عقل تجربی آزمایشگاهی حسی، عقل مراتب داره، ولی عقل یعنی درک، آگاهی. با پیامبری روبرو شدن که فرمود ولا بعث الله نبیا ولا رسولا حتی یستکمل العقل ولا بلغ جمیع العابدین فی فضل عبادتهم ما بلغ العاقل. پیامبر فرمود خداوند تمام انبیا رو فرستاد به یک معنا برای که عقل بشر رو رشد بده. بشر بدون انبیا کم عقله، نه ای که انبیا و دین رقیب عقلن. حضرت امیر فرمود خداوند پیامبران رو فرستاد لیثیرو دفائن العقول، عقلانیت بشر دفن شده. انبیا نیامدن که عقل رو حذف کنن اینجوری که کلیسا میگفت، انبیا آمدن عقل رو لایروبی و گردگیری کنن، از زیر خاک این مدفون دفینه رو بیارن بیرون، این گنج رو، روش مواجهه درست بشر با عقل رو بهش آموزش بدن، عقل رو فعال کنن، نه اینکه عقل رو از صحنه حذف کنن. بابا واقعا تفاوت داره یه اسلام با اون دینی که اینا در اروپا دیدن، که البته اون دین تعالیم حضرت مسیح سلام الله علیه نیست، مخلوطی است از اونا و ضد اونا، ولی اونا برداشتشون از دین این بوده. پیچ تاریخی به لحاظ نظری و به لحاظ اجتماعی و آثار سیاسی که داریم میبینیم یک بعدش همینه. همین پیامبر چرا بهش فحش میدن، اهانت میکنن؟ برای که مبنای نگاه اینا به دین و تمدن و حق و تکلیف رو زیر سوال برده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، زیر سوالشون برده. پیامبر که میفرماد خداوند هیچ پیامبر، هیچ نبی و رسولی را نفرستاد ولا بعث الله نبیا ولا رسولا حتی یستکمل العقل، مگر برای که عقلانیت بشر رو کامل کنن. یعنی بشر ناقص العقل، بدون دین، بدون انبیا. قرآن رقیب عقل در عرض عقل نیست، قرآن آمده عقل ناقص بشر رو کامل کنه. پیامبر اکرم فرمود تمام انبیا آمده، هر جا دیدید دین رو برخلاف عقل، عقل رو برخلاف دین معنا میکنن، بدونید یا سوء تفاهم یا سوء تفسیره. ولا بلغ جمیع العابدین فی فضل عبادتهم ما بلغ العاقل. پیامبر فرمودن تمام عبادتگران رو همه رو بنشونین یک طرف، عبادتگران عاقل رو یک طرف بنشونین، هیچ عبادتی عبادت عاقلان نیست. خب این حرفا به نام دین هرگز در غرب و شرق عالم زده نشده، در جهان بودیزم و هندویزم و در جهان مسیحی و یهودی غرب و شرق هیچ جایی حرفا کسی نزده، نه طرفداران دین نه مخالفین دین. پیامبر اکرم این حرفا رو داره میگه، البته این حرف انبیا قبله، ولی پیامبر داره میگه از زبان پیامبر. اینا باید هم به پیامبر فحش بدن، اهانت بکنن، برای که هم سنتشون رو برده زیر سوال، هم مدرنیتشون رو برده، هم مذهبشون رو برده زیر سوال، هم لا مذهبیشون رو برده زیر سوال. پیامبری که فرمود ما عدل عبد فرائض حتی عقل عن، هیچ کس هیچ عبادتی رو درست انجام نداده مگر اینکه بدونه داره چی میگه و چی کار میکنه. یعنی حتی اون فریضه و واجب فقهی هم باید همراه با عقل باشه، حتی عقل عن یعنی حضور قلب و حضور عقل، هر دو اینا لازمه. بلا عبادتت عبادت نیست. اینا رو پیامبر فرموده. عبادت تو دیوار فرمود اینا خوبه برای یک کار حد اقلی، اما اینا رشد نمیده، رشدش خیلی کمه. و این پیامبر فرمود ما البته سطوح درک متفاوت مردم رو رعایت میکنیم و باید بکنیم. خداوند به ما فرمان داد. اصلا انبیا همه همینطور بودن. ما معتقد نبودیم همه چیز رو به همه در هر شرایطی یه جور میشه گفت. نه، بشریت شرایط اجتماعی، شخصی، خانوادگی، سطوح عقلانیتشون، ظرفیتشون با هم متفاوته. ما همه رو باید رعایت میکردیم. ما با بشر در حد شعور و درک او و با هر کسی و با هر جمعی و جامعه‌ای در حد درکشون سخن گفتیم، ولی با همه یه چیزی گفتیم، یک حقو گفتیم، ولی در سطوح مختلف. انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس بقدر عقولهم. ما از طرف خداوند مأموریم که با بشریت، با همه بشریت حرف بزنیم، اما با هر بخشی به حسب درک و فهم خودشون و به اندازه ظرفیت عقلی خودشون، مراتب عقل، سطوح عقل. و بعد فرمودن امرنی ربی، خدای من به من فرمان داد به مدارات الناس کما امرنا به اقامت الفرائض، همان خدایی که به من فرمان داد که واجبات را و فرائض را به بشریت بیاموزم، همون خدا به من فرمان داد که با مردم مدارا کنم، از همه به یک اندازه توقع نداشته باشم، ظرفیت افراد رو ببینم چقدره و خودم رو با اونا تطبیق بدم، با کودک به زبان کودکی سخن بگم، با جاهل جوری که او بفهمه سخن بگم، با یه نابغه هم سخن بگم جلو. یعنی پیامبر قرآن اصلا یک ظرفیت منحصر به فردیه که از یه نابغه تا یه عامی همه میتونن باش رابطه برقرار کنن، هر کسی به حسب وسع و وقت خودش. ببینید برادر و خواهرها، این اهانتایی که داره میشه، شما فکر نکنید یک قبطی مصری و یک نمیدونم بیژن کچل یک جایی نمیدونم یک آقایی پیدا کنه، یک خانم، یک دیوانه عقده‌ای روانی یک جایی پیدا کنه، اینا کردن پشتش هم چی؟ مسئله اینا بهانه است. کسی اگر از این اهانت ها بره سراغ بخواد جنگ دینی یا یک کسی به امام هادی توهین بکنه، او یکی به حضرت زهرا اهانت بکنه، او یکی فلان، اینا همه یک موجه، یه مش دیوانه و خلوچل یا مزدور و اینا اون وسط پیدا میشن، نا رو صحنه. اصل مسئله پشت صحنه همینه که عرض کردم، تقسیم بندی اینا به هم ریخته، نوع نگاهشون، تفسیرشون، نوع تمدن سازی داره میره زیر سوال، مسیر تاریخ داره تغییر میکنه، یه دوره از تاریخ داره تمام میشه، یه دوره جدیدی داره شروع میشه. اینا میخوان از این پیچ تاریخی که داره اتفاق میفته و شروعش انقلاب ما بود، از این پیچ تاریخی یا درست عبور نکنیم یا مسیر انحرافی بریم، یا به جایی که به موقع به پیچه جهان بره تو خاکی. اینا نمیخوان از اسب قدرت و ثروت و رسانه بیان پایین، باید بکشیمشون پایین، باید اینا رو از اسب بکشیم پایین. منتها چجوری؟ یک، اصلاح خودمون، اصلاح جامعه و حکومت خودمون، اصلاح دانشگاه و حوزه خودمون، خودمون رو اصلاح بکنیم تا میتونیم، چون ممکنه وقتی کسی خودش اصلاح نشده میخواد یکی دیگه رو بکشه پایین، بیفته زیر دست و پای اسبش به جایی که او رو بکشه پایین. دو، روش پایین کشیدن یک تمدن ظالم و تبدیلش به یک تمدن عادل و پیشرفته، روشش با گردن کلفتی و فحش و یعنفا نیست. تولید علم، قدرت اقتصادی، تولید اقتصاد، مصرف کم، برسیم به لحظه ای که تولید علممون از ترجمه بیشتر بشه، صادراتمون از واردات بیشتر بشه. اینا دوتا مشخصه هست. والسلام عليكم ورحمة الله.